شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان. منتها چون به شنوندگان قول داده بودیم که به یکی دو مورد از رویدادهای مهم اردیبهشت پرداخته بشه، میخواستم لطف کنید و در آغاز این جلسه به رخداد و رو بودن و به قتل رسوندن سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی دکتر مصدق، توسط عوامل آمریکا و انگلیس، دربار محمد رضا شاه، کاشانی، مظفر بقائی و اوباش بپردازیم.
بله، مصادف میشه با 16 اردیبهشت سال 1332، میشه 56 سال قبل. بله. دقیقا در اون روز افرادی که یا نیروهایی که در اوایل سال همان سال، یعنی سال 1332 که بعداً منجر میشه به کودتای 28 مرداد در همان سال، نیروهایی که به طرفداری از آمریکا روی آورده بودند و سفارایی کرده بودند در مقابل دولت ملی مصدق، این نیروها خب به نوبه خودشون به فعالیت‌هایی در سراسر ایران دست داده بودن علیه دولت، که دولت رو با عدم ثبات و بی امنیتی کشور رو روبرو بکنن و شرایط رو برای کودتای آمریکایی آماده سازن. یکی از این اقدامات از طرف نیروهای ارتجایی که در واقع بخش بزرگشون در داخل خود دولت بودند، یعنی در داخل خود جبهه ملی حتی بودند، مثل آیت الله کاشانی و دکتر مظفر بقائی، اینها در این حال که در داخل دولت بودند، در داخل جبهه ملی بودند، ولی به دولت مصدق خیانت میکنند، به ویژه بعد از جریانات سی تیر و طرف آمریکا را میگیرند. و خود مسلم بود که اینها وقتی که خودشون رو دیگه آماده میکنن که در خدمت کودتا قرار بگیرن، در داخل ایران به اقداماتی دست میزنن. یکی از اقدامات اینها ربودن سرتیپ محمود افشارطوس بود که ایشون رئیس شهربانی تهران در اون زمان بوده و خیلی خیلی به دکتر محمد مصدق علاقه داشته، وفادار بوده و در ضمن خودش هم در واقع در داخل سازمان افسران ناسیونالیست که تقریبا مخفی بودن در داخل ارتش در خدمت دولت ملی مصدق بودن و ایشون فقط تنها نبود، مثلا سرتیب تغییر یاهی، سرتیب مهنا که افسر نیرو هوایی بود، سرهنگ جلیل بزرگمهر، همین اینها و سرهنگ ناصر مجللی، اینها همینشون با دکتر مصدق وفاداری اعلام کرده بودن در داخل ارتش، با اینکه خیلی خیلی در مقام مقایسه با افسرانی که طرفدار آمریکا بودن، طرفداران انگلستان بودن، افرادی مثل زاهدی یا سلشت عرفا، همین اینها طرفداران انگلیس و آمریکا بودن و یک از افسران هم که طرفداران حزب توده بودن، در مقام مقایسه با این افسران تعداد این افسران ملی‌گره خیلی کم بودن، ولی هر تک تکشون یک در واقع یک وزنه بزرگی اون زمان محسوب می شدن. محمود افشارتوس رئیس شهربانی بود، ولی شون خب نظم شهر در دستش بود، یعنی اگر کسی نیروی خارجی، چه داخلی چه خارجی میخواست در ایران کودتا بکنه، میبایستی اول در شهر تهران بتونه اون قدرت پلیسی رو به دست خودش بگیره. این بود که سرتیب محمود افشارتوس رو نیرو باین و بعد از این که خب مسلم برای اونها مسلم شده بود که محمود افشارتوس با دولت مصدق خواهد رفت و هیچ وقت با کودتاسیان همکاری نخواهد کرد، ولی فکر میکردن که اگر ایشون رو زیر شکنجه قرار بدن، برو باین و زیر شکنجه قرار بدن، شاید ایشون هم موضعش و مقامش یا موقعیتش رو عوض بکنه و به طرفداری از کودتاسیان و کودتا برگرده یا برخیزه. این که طرفداران شاه آمریکا ایشون و افشارتوس رو در اول اردیبهشت سال 1330 دور بودن و در خانه حسین خطیبی، یکی از خیشان نزدیک دکتر بقایی نماینده کرمان در مجلس 17 هم که رهبر حزب زحمت کشان هم ایران بود، در اون خونه، یعنی خونه حسین خطیبی، ایشون رو حبس کردن و ما تا اونجا که اطلاع داریم بعد از چند روز که شکنجه دادن، چون افشارتوس حاضر به همکاری با ربایندگان نشد و به دولت مصدق وفادار ماند، ربایندگان که طرفداران فضل الله زاهدی، آیت الله کاشانی و مظفر بقایی بودند، افشارتوس رو به وضع فجیعی بعد از شکنجه ایشون رو کشتند و این مثلا زنیه یا واژه شکنجه وقتی که ما در متون تاریخ ایران میخونیم خیلی برای امروز خیلی جلب نظر میکنه این واژه، به خاطر اینکه امروز هم در آمریکا خیلی از نه تنها دانشجویان و استادان دانشگاه، بلکه بعضی از افرادی که حتی در داخل کنگره آمریکا هستن، سناتور هستن یا نماینده مجلس هستن، اینا علاقه دارن یک کمیسیونی تشکیل بدن که این کمیسیون بره و راجع به این که دولت آمریکا در مخصوصا این 8 سال گذشته، این دولت آمریکا با اجازه دولت آمریکا چه نوع شکنجه هایی در زندان‌های متعدد و بیشمار آمریکایی، هم در داخل آمریکا و هم در خارج از آمریکا، به ویژه در زندان‌های سیاسی گوانتانامو یا زندان سیاسی ابوغریب و زندان‌های دیگری در عراق و به ویژه در افغانستان، چه جنایت‌هایی رو این مامورین نظامی و مامورین غیر نظامی دولتی آمریکا انجام دادن، راجع به اینا تحقیق بکنن. حتی تحقیقاتی که میکنن، بعضی هاشون میگن خب این شکنجه و نوع شکنجه در همین 8 سال گذشته در آمریکا به وجود اومده و رشد پیدا کرده. قبلا مثلا در دوران جنگ ویتنام گویا این شکنجه نبوده. یک از تحلیلگران میگن نه، این شکنجه در واقع تاریخش برمیگرده به جنگ ویتنام و جنگ کره. در جنگ کره آمریکایی‌ها که سربازان چینی رو که اومده بودن به کره شمالی ها کمک بکنن، اونا رو وقتی که دستگیر میکردن خیلی به اونها شکنجه وارد میکردن. بسیه که حتی رفتن تا اون زمان، یعنی زمان سال 1950 میلادی که جنگ کره آغاز شد. و خب خیلی طبیعیه که کودتای 28 مرداد که اتفاق افتاد در ایران و بعد از این کودتا ما علائمی می‌بینیم که در ایران نوعی از شکنجه رواج پیدا کرد در زندان‌های کودتاسیان بعد از کودتا. یعنی در سال‌های 1332، 33، 34، 35 به ویژه در این چند سال در زندان‌های ایران شکنجه‌های به زندانیان سیاسی وارد می‌کردند، اعمال می‌کردند. که این شکنجه ها تا اونجا که مورخین اطلاع دارن قبلا شکنجه در تاریخ ایران وجود داشته، در زمان قاجاریه هم وجود داشته، در زندان های پهلوی ها هم وجود داشته، مخصوصا در زندان های رضا شاه. و ما مطالب زیادی از زندانیان سیاسی اون دوران رو داریم که نشون میده که شکنجه هایی در زندان های ایران وجود داشته. منتها نوع شکنجه هایی که بعد از 28 مرداد در ایران رواج پیدا کرده خیلی امکان داره که این تحلیلگران وقتی که میرن مطالعاتی میکنن بعد از تشکیل این کمیسیون ها اطلاعات زیادی را در اختیار ما قرار بدن که بله نوع در واقع شکنجه هایی که امروز ما شاهدش هستیم در زندان های معروفی مثل گوانتانامو یا ابوغریب امکان داره که اون زمان ها در سال 1950 به غیر از اینکه نسبت به زندانیان کره‌ای و چینی که در جنگ دستگیر می‌کردن در جنگ معروف کره، به غیر از اونها در کشورهای دیگری هم که آمریکا کودتا می‌کرده خیلی امکان داره که نوع این نوع شکنجه‌ها در اون زمان هم اعمال می‌شده و یا CIA در واقع آموزش میداده به زندانبانان و اون زندانبانان اون شکنجه ها را در واقع به مورد اجرا میگذاشتن علیه زندانیان. و خیلی بعید به نظر نمیرسی که این روز از کلمه واتر بوردینگ که صحبت میشه که زندانی سیاسی رو میگیرن و شکمش رو با زور با آب در واقع پر می کنن و بعدا روش می شینن، اینو میگن واتر بوردینگ. این خیلی امکان داره که علیه کلیم‌پور شیرازی و دیگر زندانیان سیاسی اون زمان در ایران اتفاق افتاده. البته برای اینکه ما به جزئیات این شکنجه ها اطلاعات بیشتری داشته باشیم باید تمام اون پرونده های زندانیان سیاسی ایران رو تک تک بیاریم و که سالها سال گذشته اونا را بررسی بکنیم و ببینیم که چه نوع در واقع شکنجه هایی رو اون زمان در ایران اعمال میکردن که بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد از طریق CIA در ایران امکانن زندانبانان آموزش میگرفتن و این نوع شکنجه ها را علیه زندانیان روا میداشتن.
بله جناب پرسوناب، میخواستم بس کنیم بفهمید میتونیم بگیم که اولین گام نظامی برای کودتای ننگین 28 مرداد که آمریکا و انگلیس و محمد رضا شاه و دربار و کاشانی و همه با هم آغازیدند یا شروع کردند، این رو بودن و به قتل رساندن زنده یا سرتیپ محمود افشارتوس بود؟
بله، اگر شما نگاه کنید تفاوت ربودن تاریخ ربودن ایشون با تاریخ کودتا نزدیک به 3.5 ماه فاصله داره. یعنی عملا اینا هم دیگه میرفتن روی افراد کار میکردن، چون تا اون زمان مثلا در داخل جبهه ملی اینا موفق شدن که به تدریج، هیچ وقت اینجوری نبود یک شبه، به تدریج اول ابوالقاسم کاشانی رو جدا کردن از مصدق که در داخل مدرسه 17 نقش بزرگی داشت، مدت ها در واقع سخنگوی مجلس بود. ایشون رو جدا کردن. خب وقتی که فردی مثل ابوالقاسم کاشانی رو از مصدق از جبهه ملی جدا کردن، این یک فقط یک فرد مثلا دانشمندی یا یک فرد معمولی نبوده، چون در جامعه پایگاه اجتماعی داشته، به ویژه در بخش بازار ایران. در نتیجه این شعاب یا این تفرقه بلافاصله فقط بین دکتر مصدق و آیت الله کاشانی نمی‌بود، در بدنه جامعه این در واقع پیاده می‌گشت. و بعدن هم که مظفر بقایی رو تقریبا تاریخ جدایی مظفر بقایی و ابوالقاسم کاشانی از مصدق یک زمانه، بعدن حسین مکیه، هر تک تک اینها به نوبه خودشون در زانی ایران پایگاه داشتن. شما وقتی که تاریخ حزب زحمتکشان ملت ایران رو مطالعه میکنید، میبینید که بعد از حزب توده ایران اون زمان، حزب زحمتکشان ملت ایران بزرگترین تعداد کارگران رو در خودش داشته. یعنی حزب زحمتکشان فقط دانشجویان دانشگاهیان و خود با افرادی که بازاری بودن و تاجر بودن نبوده، بلکه حتی سازمان کارگری هم داشته. در نتیجه این تبدیل ها رو که می کردن، خب تاریخشون آدم نمی تونه دقیق بگه که کدوم روز این پروسه ها شروع می شد که داخل خود جبهه ملی رو با انشعاب روبرو بکنن و پایگاه های اجتماعی رو از بدنه پایگاه اجتماعی دکتر مصدق جدا بکنن، بلکه مسلمن وقتی که به رویدادهای مشخصی ما اشاره میکنیم، تا اونجا که من اطلاع دارم رو بودن افشاتوس یکی از اونا بوده که بلافاصله وقتی که دیگه اون امنیت، اون چیز امنیت سیاسی که در اون شهر میبایسته میبود که از بین میره، یعنی از دست دکتر مصدق خارج میشه. و دقیقا هم میدونیم که در جریان 25, 26, 27 و 28 مرداد وقتی که این جریانات اتفاق میفته و بالاخره منظر به سرنگونی دولت مصدق میشه، در اون زمان، در اون دوره، شهربانی دست دکتر مصدق و دولت دکتر مصدق نبوده، بلکه دست اون افرادی افتاده بود که در داخل دولت بودن ولی ضد مصدق و بر لحه کودتا کار میکردن.
بله.